أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحثر فرق و میز بین قرعه، استقسام بالازلام و استخاره بود. ما این سه واژه رو اجمالا معرفی کردیم، فرق بین قرعه و استقسام بالازلام رو بیان کردیم، فرق بین قرعه و استخاره رو هم ذکر کردیم. منتها چون ابن ادریس مطلبی رو در این مقام بیان کرده و استخاره رو در سه قسم اون انکار کرده، لازمه مطلب ایشون مورد تعرض و رسیدگی قرار بگیره. ابن ادریس، حالا من دیگه متن عبارتشو نمیخونم، مضمون و محصل مطلب ایشون رو عرض میکنم. میگوید اگر انسان در کارهای دنیوی و دینی میخواد کاری رو انجام بده، مستحب است دو رکعت نماز بگذارد و در این نمازها هرچه میخواد قرائت بکنه، در رکعت دوم قنوت داشته باشه و بعد از سلام دعا کنه برای مطلوب خودش، اونگاه سجده کنه و در سجده 100 مرتبه استخیر الله فی جمیع اموری خیرتن فی آفیه بگوید و اونگاه اون چه بر قلبش گذشت را مورد توجه قرار بده و بر طبق اون عمل کنه. اما رقاع و بنادق و قرعه از اضعف اخبار آحاد و شواذ اخبار است، چون روات اونها یکی زرعه یعنی زرعت ابن محمد حضرمی است و دیگری رفاعه که منظور رفاعت ابن موساست. اینها فتحی هستند و ملعون و روایاتی که این دو نفر متفرد در نقل باشند مورد توجه و التفات واقع نمیشه. بعد در ادامه میگوید محصلین از اصحاب ما جز آنچه ما گفتیم در کتب فقه چیزی ذکر نکردن و رقاع و قرعه و بنادق را در کتب عبادات آوردن. شیخ طوسی اون رو در نهایه و مبسوط و اقتصاد آورده و شیخ مفید هم در رساله‌ای که به فرزندش نوشته این رو ذکر کرده. یعنی این دو نفر از استخاره فقط همین روش رو بیان کردن و دیگه متعرض رقاع و بنادق نشدن. ابن براج هم همین رو که ما اختیار کرده و وجوهی رو در استخاره ذکر کرده که احسن اون وجوه همان است که ما گفتیم. این خلاصه سخن ابن ادریس در سرائر، سرائر جلد 1 صفحه 313 و 314. محصل کلام ابن ادریس نفی مشروعیت استخاره به سبحه یا تسبیح، به استخاره به رقاع و البته نامی از استخاره به قرآن نبرده، ولی علی الظاهر این هم مشمول عبارت ایشون هست، اینا رو انکار کرده. بنابراین استخاره در نظر ایشون فقط اینه که انسان از خدا طلب خیر بکنه و اون چه که در قلبش گذشت اون رو بهش عمل بکنه.
بنادق چی استاد؟
بنادق جمع بندق است و بندق به معنای گلوله های گلی، گلوله نه گلوله هایی که به اندازه فندقه، اینایی که با گل درست میکردن و به اندازه فندق بود. اون وقت برای قرعه این گلوله ها رو در واقع درون اون کاغذها قرار میدادن، کاغذها رو میپیچوندن دور این به اصطلاح گلوله های کوچک گلی و
عرض حضور
و دیگه حالا انتخاب میکردن از بین اونها و بر اساس اون چی که نوشته شده بود عمل میکردن. صاحب جواهر هم همین سخن ابن ادریس رو تقریبا به نحو کامل نقل کرده، جواهر جلد 12 صفحه 166. به هر حال ایشون این استخاره‌ای که معروفه و الان مخصوصا در بین متشرعه و متدینین و علما رایجه، از کلمات ایشون برمیاد این استخاره، اساسش اخبار آحاد ضعیف و اخبار شاذ. لکن بزرگان بعد از ابن ادریس به این سخن او اشکال کردند. تقریبا دو اشکال مرحوم علامه داره، یک اشکال هم شهید به ابن ادریس وارد کرده و نهایتا صاحب جواهر هم بعد از نقل اشکالات علامه و شهید به ابن ادریس خودش هم تأکید کرده این اشکالات رو و تأیید کرده و یه نکته هم خودش اضافه کرده. اما اشکالات علامه در مختلف ضعف الاخبار و این که روات اخباری که استخاره به رقاع و قرعه و بنادق را مطرح کردن راویانش فتحی هن که لا یلتفتو الى نقله ما وقتی که متفرد در نقل باشن. عمده اینه که اخباری که مشروعیت این نحوه استخاره رو بیان میکنه ضعیفن، ضعف اخبار الآحاد و اینکه این اخبار شاذن، عمده استدلالش اینه.
قرآن وقتی نیاوردن شما چطور بهش نسبت میدید؟
از باب اینکه ما دیروز عرض کردیم استخاره 5 نوعه، اگر این 5 نوع رو بخوایم دسته بندی کنیم گفتیم دو دسته در واقع وجود داره. یک دسته اون استخاره ای که با دعا یا نماز منجر به هدایت قلب به یکی از طرفین امر میشه بدون استفاده از ابزار، اون سه قسم یعنی استخاره به رقاع، تسبیح و قرآن، در واقع استفاده از ابزارهایی، حالا یا کلمات قرآن یا نوشته هایی که خودشون نوشتن یا مهره های تسبیح، که طبق قرار مثلا اگر این نتیجه حاصل شد انجام میده، اگر اون نتیجه حاصل شد انجام نمیده. چون استخاره به قرآن از این جهت مشترک با عرض به حضور شما اون دو قسم دیگره و خارج از اون قسمی که ایشون مشروع دانسته، میگیم اون رو هم مشمول کلام ایشون میدونیم، ایشون تصریح میکنه که غیر از اون چه که ما گفتیم نه در کتب اصحاب آمده، نه شیخ مفید گفته، نه شیخ طوسی گفته. اون رو هم که ایشون گفته معلومه چیه، تصریح کرده. به همین جهت میگیم اون هم احتمالاً یا بالاتر ظاهر اینه که شامل استخاره به قرآن هم میشه. الان یه حال انکار کرده استخاره رو، اما اشکالاتی که هم علامه داره و هم شهید، ببینیم چیه. علامه در واقع دو تا اشکال به ابن ادریس داره. حالا یک اشکالش تقریبا اشکال مهمی نیست، به این عبارت ابن ادریس برمیگرده که گفت محصلین از اصحابنا جز آنچه ما گفتیم در کتب فقه ذکر نکردند، یعنی همون استخاره به نماز و دعا، و رقاع و قرعه و بنادق را در کتب عبادات آوردند. اشکال اول علامه به این بخش عبارت ابن ادریسه که چه فرقی است بین ذکر در کتب فقه و کتب عبادات. بالاخره کتب عبادات یا کتب فقه هر دو بر اساس ادله و مستندات این مطالب رو آوردن. به علاوه این نقض داره، چون شیخ مفید استخاره به رقاع و استخاره به قرعه را در مقنعه آورده که یک کتاب فقهی و فتوایی است. شیخ طوسی هم اون رو در تهذیب آورده که اصل الفقه هست، چون ایشون به شیخ مفید و شیخ طوسی استناد کرد که اینها رقاع و بنادق و قرعه را در کتب فقهشون نیاوردن. چون پاسخ میده که هم شیخ مفید هم شیخ طوسی در کتب فقهی آوردن، و ایو محصل اعظم من هذین المفید و شیخ. و آیا اساساً کسی میتونه بگه فقه از غیر اینها قابل استفاده است؟ اساس فقه این دو نفرند. وقت چطور میگه اینها در کتابهای فقهیشون بنادق و قرعه و رقاع رو نیاوردن؟ این اشکال اول، که حالا این اشکال خیلی مهم نیست. اشکال دوم که مهمه و در واقع به استدلال ابن ادریس برمیگرده اینه که ظاهراً ابن ادریس احاطش به روایات و رجال ضعیف بوده، کم بوده، چون ابن ادریس ادعا کرده این روایت از زرعه و رفاعه نقل شده، در حالی که این دو روایت اساساً از این دو نفر نقل نشده. یکی را هارون ابن خارجه عن صادق علیه السلام و دومی را محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد رفعه عنهم علیهم السلام نقل کرده. این دو طریق درش زرعه و رفاعه اساسا ذکر نشده. ثانیاً این که زرعه و رفاعه را فتحی دانسته اینم اصلا صحیح نیست، چون رفاعت ابن موسا و زرعت ابن محمد حضرمی اینها فتحی نیستن. زرعه بنابر آنچه که در تاریخ آمده واقفی بوده، البته ثقه، اصلا فتحی نیست. رفاعت ابن موسی هم ثقه است و برخی اصلا ادعا کردن مذهبش صحیحه، یعنی نه تنها واقفی نیست بلکه صحیح المذهبه. لذا اینکه ایشون ادعا کرده این دو نفر فتحی‌اند و اخباری که این دو در نقل اونها متفرد باشن بهش التفات نمیشه، این قابل قبول نیست. این مردود این حرف خب اگر بله ممکنه لقائل ان یقول که مبنای ابن ادریس این بوده که اگر راوی غیر امامی باشه خبرش حجت نیست، یعنی اشکال به اصطلاح عدم اعتبار خبر به این جهت باشه. خب این در مورد زرعه درسته، اما رفاعه که صحیح المذهبه، رفاعه مشکلی در مذهبش هم نیست. به علاوه این که گفته اگر اینها متفرد در نقل باشند، معلوم میشه مشکل از حیث مذهب نیست. ما در مورد برخی مثلا عمار ساباتی بعضی این حرف رو زدن که خب اونم ثقه است، ولی اگر متفرد در نقل باشه، اینو دیگران هم گفتن، اگر کسی این بیان رو داشته باشه این معناش این نیست که خبر ثقه غیر امامی رو معتبر ندانه، رضا بعید منظورش این باشه، و الا لازم نبود بگه متفرد در بین متفرد در نقل و غیر متفرد فرق قائل بشه. میگه این اشکالش اینه که مذهبش صحیح نیست و خبر او عمل نمیکنه. این دو اشکالیه که علامه در مختلف به ابن ادریس داره. مختلف جلد 2 صفحه 356 و 357. بله چی؟
گفتن
معلومون معلومون
آورده.
خیلی خوب.
ببین آقا نه یه چیزی دیگه میشه کرد، اصلا ابن ادریس تو بحث خط کرده، حالا یعنی همینی که بیسه بیاد نه نمونه که بگه لفت مرمانه من هم شده حالا که
نه ممکنه به خاطر فسق و نمیدونم اون حال جهات دیگرشون هم باشه، حالا اصلا اشتباه کرده، نه فکر کرده فتحی اشتباه کرده، همونی که علامه گفته احاطه او به دانش رجال کم بوده و به روایات اطلاع نداشته، اینکه حالا تصریح کردن مثل شیخ طوسی، نجاشی، دیگران که اینو زرعه واقفی بوده اصلا، ولی ثقه بوده. شهید در ذکرا هم یه اشکالی به ابن ادریس داشت داره و میگه این که ابن ادریس میگوید روایات داله بر استخاره برقا از شواز اخباره، این عجیبه، اصلا اظهار تعجب کرده که این رو از شواز اخبار دانسته. میگوید این چگونه شاذ است در حالی که همین محدثین در کتابهاشون و مصنفین در تألیفات و تصنیفاتشون این روایات رو آوردن، همین روایات استخاره به رقاع و تسبیح و امثال اینا. ابن طاووس یک کتاب زخیمی در استخارات نوشته و در اون بر روایات رقاع اعتماد کرده، اون وقت چطور این رو از شواز اخبار دانسته؟ اینم اشکالیه که شهید در ذکرا کرده. ذکرا جلد 4 صفحه 267. صاحب جواهر بعد از این که این سه اشکال رو که دوتاش از علامه است و هر دو حضور شما یکیش از شهید در ذکرا است، خودش این رو باز با تأکید بیان میکنه که نهایتاً به اینجا میرسه که بر فرض از اخبار ضعیف باشه تسامح در ادله استخاره هم جاری میشه. این دلیل نمیشه که ما این رو غیر مشروع بدانیم. اگر ما تسامح را در ادله سنن جاری بدانیم، خب ادله استخاره هم مشمول اون تسامح قرار میگیره، لذا این هم یه اشکال چهارمی میشه بر ابن ادریس که دو تا از علامه، یکی از شهید در ذکرا و یکی هم خود صاحب جواهر فرموده. اینم جواهر الکلام جلد 12 صفحه 167. نه این که شواذ نیست، دو این دو تا بحثه، نمیخواد بگه شهرت داره، میخواد بگه از شواذ الاخبار نیست. اشکال شهید اینه. نه دو تا بحثه، بحث شهرت رو نمیخواد شهید بگه، اصلا کاری به شهرت نداره، ادعای شهرت نمی کنه، نفی شاذ بودن خبره. شاذ نبودن میسازه با این که اون خبر مشهور باشه، حالا یا فتوان یا روایاتن یا اصلا مشهور هم نباشه، یه خبر واحد باشه. نفی شاذ بودن لزوماً به معنای شهرت نیست، نه روایی نه فتوایی. بله چرا، اونم اتفاقا میتونه یه پاسخی باشه یا اشکال دیگری باشه. ما حالا فعلا بحث ادله مشروعیت استخاره رو نداریم، اون اگه بخوایم ادله مشروعیت استخاره رو ذکر کنیم خب اون یه بحث دیگه ای داره. اجمالا فعلا در مقام نفی ادعای ابن ادریسیم که انکار کرده، اونم به همین دلیل ضعف اخبار الاحاد و اینکه این از شواذ اخباره، به خاطر همون دو جهتی که بیان شد. فتحصل من ما ذکرنا کله، که حالا ادعای ابن ادریس در این باره تمام نیست، فرق بین استخاره و قرعه هم معلوم شد. ما تا اینجا فرق بین قرعه و استقسام بالازلام رو تا حدودی معلوم کردیم، فرق بین قرعه و استخاره هم معلوم شد. هر دو میمونه فرق بین استخاره و استقسام بالازلام. خب با توجه به اون چه که گفتیم، فرق بین اون دوتا هم معلوم میشه که اساساً استخاره یه نوعی از قرعه است، اون قرعه مشروع که گفتیم، استخاره نوعی از قرعه است. استقسام بالازلام اون هم ممکنه از نظر شکلی قرعه باشه، ولی فارق بین قرعه، بین استخاره و استقسام بالازلام، همون فارق بین قرعه و استقسام بالازلام. یعنی با توجه به فرقی که ما بیان کردیم بین قرعه و استقسام بالازلام، فرق بین استخاره و استقسام بالازلام هم معلوم میشه. فارق اصلی اتکاء قرعه بر توحید و اتکاء استقسام بالازلام بر شرک، البته نوع دوم و سومش، چون استقسام بالازلام نوع اولش همون قماره، اون حالا یه مشکل دیگری داره. اما طلب خیر و قسمت ارزاق یا تعیین نسبت، تعیین پرداخت کننده دیه و امثال اینها، در جاهلیت با استمداد از اصنام و بت‌ها صورت می‌گرفت، اما اون چی که ما در قرآن داریم مسئله استهداء من الله یا بالله، حالا یا با ابزار یا بدون ابزار. از همین جا به مناسبت باز به یک مطلبی که نسبت داده شده به محقق اردبیلی، اون رو هم مورد بررسی قرار میدیم و انشاءالله پرونده فصل اول بحثمون رو میبندیم. ببینید مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه یه بیانی داره در فرق بین استخاره و استقسام بل ازلام، بعد آخرش این عبارت رو دارد: و مما ذکرنا یظهر لکه عدم و صحت ما ذکره المقدس الاردبیلی، مقدس الاردبیلی فی آیات احکامه فی تفسیر قولهی تعالی و انتستقسمو بالازلام و علاهازا یفهم منه تحریم الاستخاره المشکوره التي قال الاكثر به جوازها بل به استحبابها و یدل علیه هر روایات الى آخر موقع. زبدت البیان صفحه 626. وقت در قواعد فقهیه این در جلد 1 صفحه 74 آمده، قواعد فقهیه آیه بجنون. ایشون بعد از ذکر یک توهم و دفع اون توهم آخرش این نتیجه رو گرفته که از اون چه که ما ذکر کردیم معلوم میشه اون چه مقدس اردبیلی در زبدت البیان در تفسیر و ان تستقسمو بالازلام همو آیه و حرمت علیکم الدم و المیته و ان تستقسمو بالازلام ذالکم فسقون در ذیل این آیه گفته. چی گفته؟ این عبارت مقدس اردبیلی و علاهازا یفهم منه تحریم الاستخاره المشهوره، بر این اساس فهمیده می شود از این بیان، از اون چه که در ذیل این آیه گفته، تحریم ببخشید و علاهازا یفهم منه، این عبارت مقدس اردبیلی است. بنابراین فهمیده میشه از این تحریم استخاره مشهوره، همین استخارهی که بین مردم معروفه، که التی قال الاکثر به جوازها، اکثرا قائل به جواز شدن، بل به استحبابها و یدل علیه روایات، روایات هم برش دلالت میکنه. خب این علاهازا یفهم منه تحریم الاستخاره المشهوره، ایشون گمان کرده که این عبارت از مقدس اردبیلی صریح در این که میگه یفهم منه تحریم الاستخاره المشهوره که اکثرا قائل به جواز بلکه استحباب شدن و روایات هم برش دلالت میکنه. حالا ببینیم آیا واقعا منظور مقدس اردبیلی اینه؟ جواهر نداریم ما، این عبارت خود مقدس اردبیلی است، یعنی همینی که معروفه، همینی که همه میدونه معروفه، منظور اینه. آره الاستخاره المشهور، نه نه نه، الاستخاره المعروفه، همین استخاره ای که معروفه، منظور اینه. خب حالا شما از این عبارت چی میفهمید؟ درست فهمیده آقای بجنوردی یا نه؟ نه اصلا با اونش کار نداریم. اصلا این عبارت مقدس اردبیلی چی میخواد بگه؟ خب این ما باشیم و این عبارت یفهم منه نتیجه‌ای که خود مقدس اردبیلی در ذیل این آیه البته توضیحاتی داده، آخرش اینو گفته. نه 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 تحریم الاستقارت المشهوره داره میگه، نه نه التي قال الاکثر به جوازها، همین استخاره معروفی که اکثرا قائل به جوازشن، اینو داره میگه. شما بایدی نداره، هر کار دلتون میخواد میکنی، باید نداره. تکلیف من میخوام بینم خودتون چی به نظر. ببینید علامه کیه؟ علامه مجلسی کیه؟ حواستون کجاست اصلا؟
همیشه ما بین مقدس اردبیلی و علامه مجلسی
چه نسبتی بین اینا هست؟ آقا چه ای بلاخره
خوب بودن،
خوب مگه بقیه بدن؟ چرا با شیخ طوسی اشتباه نمیگیری؟ اصلا کاملا اتفاقا این دوتا گفت بین هما با اردبیلی عجیب ها، مجلسی و اردبیلی. ببینید عرض بود رو شما، برای اینکه معلوم بشه حالا واقعا اصلا به اصطلاح اصل سخن مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه کامل توضیح داده بشه که چه مقدمه ای رو طی کرده که به اینجا رسیده، من یه توضیح تقریبا این بین صفحه 70 تا 75 4 5 صفحه اینجا یه مطلبی ایشون داره، من خیلی کوتاه یه گزارشی از این 4 5 صفحه میدم. ببینید که کجای کار اشتباهه. چی؟ نخه. حالا دقت کنید. مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه اول یه توهمی رو ذکر میکنه که بعضی توهم کردن این استقسام بالازلام با مشروعیت استخاره سازگار نیست، چون آیه تصریح داره که استقسام بالازلام فسق است، ذالکم فسق، و این همون استخاره ای است که در جاهلیت مرسوم بوده. بعد در ادامه سخن طبری و زمخشری رو در ذیل این آیه میاره که ان تستقسمو بالازلام را اینها به معنای طلب الخیر و قسمت الارزاق به سهام معنا کردن. دقت کنید اساس این مسئله از اینجاست که این آیه و ان تستقسمو بالازلام رو به معنای طلب الخیر، یعنی نوع چندم استقسام که ما گفتیم، نوع دوم بود، ما همونجا اشاره کردیم زمخشری و طبری ذیل این آیه اومدن اینجوری معنا کردن استقسام بالازلام را، از اون سه نوع استقسام نوع دوم رو گفتن که گفتیم مرحوم علامه اشکال کردن، گفتن اینجا استقسام بالازلام نوع
دومه،
نوع اوله. نوع اول همون بود که تعیین سهام از گوشت قربانی با سهام بشه، گفتیم قرینه ای را هم مرحوم علامه طباطبایی ذکر کرده که اصلا نمیتونه اینجا بحث طلب الخیر و قسمت الارزاق باشه. چرا؟ چون در صدر آیه داره و حرمت علیکم المیته و دم صحبت از اکل لحومه. خب اینجا چطور میتونه سخن از استقسام بالازلام به معنای طلب الخیر و قسمت الارزاق باشه؟ این هم همون مسئله گوشت شتر و قربانی و این هاست. خاطرتون هست که این ما این هست کرد. اینجا اول مرحوم آقای بجنوردی اشاره میکنه به برداشت طبری و زمخشری و تفسیر اونها از این آیه که در ذیل این آیه گفتن. بعد در ادامه میگه متوهم این گونه توهم کرده. خب که این عمل عین استخاره ایست که شیعه انجام میده، چون اونام در آیه قرآن گفته ذالکم فسقون، چی؟ استقسام بل ازلام. استقسام بل ازلام فسقه و استقسام بل ازلام عبارت است از طلب الخیر. خب شیعه هم همین کار رو داره انجام میده، با استخاره طلب الخیر میکنه. پس استخاره ای که در شیعه وجود داره از مصادیق فسق و حرام. بعد مرحوم آقای بجنوردی در مقام دفع این توهم میگه، حالا بیان از منه، که اساسا آیه در مقام بیان این معنا نیست. استقسام بالازلام در اینجا به معنای طلب قسمت، طلب خیر و ارزاق و قسمت ارزاق نیست. استقسام بالازلام در اینجا در واقع یعنی همون معنای اول، همونی که گفتیم مرحوم علامه گفته، میگه این آیه یعنی ان تستقسمو بالازلام در مقام بیان کیفیت اکل لحوم در جاهلیت، و میخواد بگه این هم از جمله لحومی است که اکل اون حرامه. حالا البته به خاطر قمار بودنش، چون بالاخره قمار بوده، این اکل گوشتی که از راه قمار به دست می آمد این چی بوده؟ حرام بوده. بعد مرحوم آقای بجنوردی میگه ببینید این اصلا هیچ ربطی به استخاره و طلب الخیر نداره. تا اینجاش درست حرفی نیست، چون استخاره ای که معروفه و در شیعه جریان داره همون طلب الخیره. اون چه این آیه داره میگه مسئله میسر و قمار و تعیین برنده و بازنده است که علامه گفته و ایشون هم همین رو دارن میگه. لذا این توهم که استخاره همون استقسام بالازلام است باطلون، و اصلا آیه در مقام بیان فسق بودن این عمل و فاسق بودن مرتکب این عمل که کسی طلب الخیر بکنه نیست. پس هیچ ربطی به استخاره نداره. بعد در ادامه میگه سلمنا، اینو مرحوم آقای بجنوردی میگه سلمنا که منظور طبری درست باشه، که معنای دومه، که این ان تستقسمو بالازلام اشاره به نوع دوم داره که عبارت از طلب الخیر است و طلب و قسمت الارزاق. برفرضم این سخن طبری و کشاف صحیح باشه، بازم ربطی به استخاره نداره و معناش حرمت استخاره نیست. چرا؟ چون اونها از قبل طلب الخیر میکردن و در استخاره ایکال الامر الالله و تفویض الامر الیه. پس هیچ ربطی به استخاره، یعنی از این آیه نمیتونی عدم مشروعیت استخاره رو استفاده کنی. خب اینجا فرق بین استخاره و استقسام بالاذلام روشن میشه که استقسام بالاذلام در اون دو نوعش اتکای به غیر خداست، اما در استخاره ایکال الامر الالله و تفویض الامور الیه است. تا اینجا، این جلد یک صفحه 70 تا 75، قواعد فقهی جلد یک صفحه 70 تا 72. خب تا اینجا ما هیچ بحثی نداریم، مشکلی نداره، ما قبول داریم، حرف درستی هم هست. اشکال در این تیکه آخره که محقق بجنوزی میگه از این مطالبی که ما گفتیم یظهر لک عدم و صحت ما ذکره المقدس الاردبیلی. از این مطالبی که الان من توضیح شدم میگه معلوم میشه اون که مقدس اردبیلی اینجا فرموده صحیح نیست. چی گفته مقدس اردبیلی؟ این که و علاهذا یفهم منه تحریم الاستخاره المشهوره. این عین عبارت مقدس اردبیلی. حالا ببینیم آیا واقعا مقدس اردبیلی اینو گفته یا نگفته. اشکال به آقای بجنوردی اینجاست. ببینید مقدس اردبیلی بعد از این که این آیه رو نقل میکنه و ان تستقسمو بل ازلام، سه احتمال رو از مجمع البیان نقل میکنه که منظور از استقسام بل ازلام یکی از این ستاست. احتمال اول اینه، استخراج نصیب از قربانی با قرعه، استخراج نصیب از قربانی با قرعه، این احتمال اول. این احتمال دوم و سوم هم نقل میکنه که بعد محقق اردبیلی اصلا امیمه دارم این عبارت محقق اردبیلی، شما کاری با اون نداشته باشه. بذار من اینو بگم بعد سوال دون جواب میدم. ببینید محقق اردبیلی بعد از این که این سه احتمال رو نقل میکنه که احتمال اولش گفتیم چیه؟ استخراج نصیب از قربانی با قرعه، در رد این احتمال که منظور از استقسام بالازلام این باشه، در واقع داره اینو میگه، میگه اگر منظور این قسم اول و احتمال اول باشد لازم میآید از اون تحریم استخاره مشهوره که التی قال الاکثر به جوازها بل به استحبابها و یدل علیه الروایات. معلوم شد چیه؟ میگه اصلا احتمال اول باطله، استخراج نصیب از قربانی با قرعه، آره استخراج نصیب از قربانی با قرعه نه مسئله قمارا، این غیر از اون، آقای که سوال کردی شما این غیر از اونه، این غیر از قماره، آره منتها میگه با قرعه، این که با قرعه معلوم بکنن. استخراج سن از قربانی با قرعه، نه قمار، نه برد و باخت، این غیر از اون نوع اولیست که به اصطلاح ما اشاره کردیم، این در حقیقت میشه اون تعیین
احسن
نوع سومه. این این در واقع اون نوع سوم استقسام بالازلام ما گفتیم. میگه اگر منظور آیه این باشه، این ازش یلزم، یعنی یفهم منه تحریم الاستخاره، اینو در مقام رد احتمال اول صاحب مجمع البیان گفته که طبق بیان ما احتمال چندم میشه؟ احتمال سوم احسن، نوع سوم میشه. استخاره ای که معروفه و ازش به دست میاد چی؟ المعروفه التی قال الاکثر به جوازها. مگه میشه اکثر قائل به جواز یه چیزی باشن که آیه قرآن اونو تحریم کرده باشه؟ بل به استحبابها. ها بعد میره بالاتر و یدل علیه روایات، روایات برش دلالت داره. اینا دیگه نقل قول نمی کنه، خودش داره میگه، میگه بر این استخاره مشهوره روایات دلالت داره. این احتمال اول روایات برش دلالت داره. چطور میشه ما این عرض به حضور شما مطلب رو به اصطلاح بگیم آیه منظورش این احتماله و حکم به تحریم بکنیم، در حالی که این احتمال روایات برش دلالت داره؟ اکثر به استحباب جواز و استحبابش قائلن و اصلا استخاره مشهوره ما همینه، چطور میتونیم آیه رو به این معنا ببریم؟ لذا محقق اردبیلی به هیچ وجه قائل به تحریم استخاره نیست. عبارت اصلا در واقع اینه، در مقام رد اون احتماله و با این توضیحی هم که من دادم کاملا معلوم میشه نمیخواد هر دو شما اون رو رد بکنه. هازا تمام الکلام. فکر میکنم دیگه از فصل اول ما چیزی فعلا نداریم، حالا باید بریم فصل دوم، ادله مشروعیت قرآن ان شاء الله.